أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در مبحث خرید و فروش زکات و مقاسم و اینها متعرض کلمات شیخ و دیگران شدیم. شیخ در بعد از بحثش عده‌ای از روایات تنبیهات رو قرار داده و تنبیه دومش در حقیقت این است که آیا در زمان غیبت حکم این اموالی که از سلطان میشه خرید آیا درسته یا نه. بله، بعد ایشان عرض کردیم تنبیه دوم اجمالا خوندیم، اقوالش و احتمالاتش رو از کتاب مرحوم حاشیه مرحوم آیه یزدی آوردیم که منظم تر بود، و گفتیم یک نکاتی رو که به اصطلاح هست عرض بکنیم. شیخ قدس الله نفسه یک چند تا از روایات نقل کرد، چون دیگه چند بار مناقشه کردیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. شیخ نقل میکنه که کسانی که گفتن در زمان غیبت داده نشه، اگر مرادشون این است که اصلا خراج کلن داده نشه، خب این خلاف ظاهره، چون عرض خراجی متعلق است و مسلمان ها نمیشه خراج را عرض کردن. مرحوم شیخ بحث رو فقط رو عرض خراجی فرض کردن. کلمه خراج در روایات اعم از عرض خراجیه، مطلق مالیاته. اون وقت متعرض عده‌ای از کلمات شدن که حالا دیگه به اصطلاح آیون میتونن مراجعه بکنن. در اثنا هم کلمه علی ابن یقطین و این که اموال شیعه رو میگرفت و اونها رو برمیگردوند، این رو هم عرض کردیم، توضیح دادیم که معلوم نیست از او بتونیم چیزی اثبات و حکم بکنیم، احتمالا از خصوصیات خود علی ابن یقطین بوده، معلوم نیست در جای دیگه قابل سرایان باشه. یه عبارتی رو از البته عرض کردم دیگه، چون سنخ عبارات ایشان رو نخوندیم، فقط یه عبارتی رو از محقق کرکی داره در همین قاطعت اللجاج. فإن قلت هل يجوز أن يتولى من نهى النيابة حال الغيبة ذلك أن الفقيه الجامع للشرائع. این عبارت محقق، قلت لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، تصریحی از اصحاب در این جهت دیده نشده، حق با ایشونه، چون اصحاب ما اصلا متصدی این بحث که اداره جامعه حالا به هر نحوی باشه با ولی فقیه هست در زمان غیبت این نبوده. اون چه که در بین اصحاب ما بوده اون مسئله قضاوت بوده که در روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه آمده، و عده‌ای از کتب هم از کتب قدمای اصحاب اقامه حدود رو نوشتن، خب عده هم ننوشتن، عده از اصحاب، و اقامه حدود چون لازمه قضاوت بوده احتمالاً از اون جهت یا اطلاقات اقامه حدود رو نگاه کردن. اما این که ایشون میگه لا نعرف الاصحاب فی ذلک تصریحا درسته، این مطلب محقق کرکی به لحاظ قول درسته. بعد ایشون میگه لکن من جوز للفقها حال الغیبه تولی استیفاء الحدود. اگر کسی قائل به ولایت فقیه باشه و استیفاء حدود بکنه و غیر ذالک من توابع منصب الامامه، که توابع منصب امامته، ایشان اشاره نمی کنه که دلیل ما چیه، مثلا دلیل ما به نحو اشاره، مثلا اگه میگه جزو حوادث واقعه قرار داره، میفهم اشاره به توقیع مبارک. ینبغی له تجویز ذالک به طریق اولا، این قاعدتا اگه کسی ولایت گفت قاعدتا قائل میشه به طریق اولا. این قائل عرض کردم به لحاظ خارجی کسانی که در فرق اسلامی در مقابل حکومت مرکزی مقاومت مسلحانه میکردن و تشکیل حکومت میدادن، طبیعتا خراج و زکوات هم خودشون جمع میکردن، این رو توضیح دادیم. لاسی ما و المستحقون لذالک موجودون فی کل عصر، چون مستحق اینها موجوده. و من تأمل فی احوال کبرا علماء المازین قدس الله اسرارهم، بیشتر هدف من از عبارت این بوده که در احوالات بزرگان مثل علم الهدا که مرحوم سید مرتضی باشه، و علم المحققین نصیر الملت و الدین که خواجه نصیر طوسی مراد باشه، و بحر العلوم جمال الملت و الدین العلامه، مراد علامه حلی باشه. من تأمل فی احوال کبرا علمائنا و غیرهم نظر متأمل المنصف لم یشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المسلک. اونا این مسلک، این عبارت خیلی مهمه، یعنی این عبارت مشعره به اینه که این بزرگانی که ایشون اسم برد، سه نفری که اسم برد و بقیه که دیگه اسم نبرده، مثلا اینا تولی میکردن، قائل به ولایت فقیه بودن به عنوان توابع منصب امامت. ظاهر عبارتش این، حالا شیخ چون من ظاهر اول میخوام، چون بعد شیخ توجیه میکنه، و قطعاً چنین چیزی واقعیت نداشته، یعنی اگر مراد ایشان این ظاهر باشه که اصلا قابل تأمل نیست. اولا سید مرتضی که هیچ تصدی نداشته، اصلا سید مرتضی رساله داره در قبول ولادت قبل سلطان، چون ادعای شیعه مخالف بودن، چون خودشم از قبل سلطان اصلا خاندانشون خاندان این منصب نقابت الاشراف داشتن، سنسون رساله داره در اینکه جایز از تولی و قبول ولایت و مثلا شما استاندار بشه، مدیر کل بشه از طرف سلطان جور. ایشون که هیچ. من و علم المحققی نصیر الملت و الدین، خب ایشون بنابر معروف مخصن حال اسماعیلی هم، یعنی خلیفه بغداد بوده، تنفیذ نمی کرده
از طرف
اونا
باشه،
ایشون
خلیفه
اصلا ایشون قبول داشته که ولایت میشه قبول کرد از طرف سلطان، نمیتونم
ولایت میشه قبول کرد، یعنی
یعنی میشه آدم استاندار بشه بره در دستگاه تشکیلات حکومتی اهل سنت. نمیدونم حالا ولایت ممکنه تقیه باشه، به هر حال ایشون رساله داره، خوندیم سابقا در بحث تولی ولایت من قبل جائر خوندیم، اصلا رسالش هم چاپ شده. عرض کردیم که از عجایب هم اینه که این رساله ایشان، این رساله ایشان در کتاب نجاشی، حالا حتما آیه چیز در این چاپ جدید عوض کردن، در کتاب نجاشی چاپ مال کلکته است، مال کجا؟ دهلی کجاست؟ کلکته، اون چاپ قدیمی که منم دارم، رسالتون فی قتل سلطان نمیشه، فی جواز قتل، کلمه قبول الولایت بود از سلطان تبدیل شده به قتل سلطان. حالا به هر حال شاید نظر ایشان رساله در قتل، این رساله که در قبول ولایت از طرف سلطان نیست، قتل هم نیست. این اگر رجال نجاشی چاپ جدید هست نگاه کنید، شاید عوضش کرد، اون که خیلی خنددار اون عبارت که خیلی. به هر حال مرحوم علم الهدا که عملا سیره عملیش اینه، نمیدونم حالا کجاش مشکل داشت، و علم المحققین نصیر الملت و الدین ممکنه قلبش مشکل داشت علا ای حاله، و علم المحققین نصیر الملت و الدین، اینم خیلی عجیبه. خب میدونی مرحوم خواجه نصیر به حسب ظاهر یه 30 سالی در این تشکیلات اسماعیلی ها بود، بله، حالا وزیر بود یا مثلا محققشون بود، مفکرشون بود، ادهی از کتبش هم در اثبات همون مسلک اونا سالا بعضام تشکیل کردن در نسبت این رساله ها به ایشان. و با آمدن هولاکو، ایشون همراه هولاکو بود، حالا وزیر اعظم بود، و همراه ایشون بغداد رفتند و در مسئله به اصطلاح قتل عام بغداد بحث بزار، وکیل وزیر هولاکو بود، بعدم که ایشون رفتن طرف مراقب و این مسئله رصدخانه و تشکیلات رو انجام دادن، و در سال 672 یعنی بعد از سقوط بغداد به 16 سال ایشان بعد فوت کردن. 656 سقوط بغداده، 672 هم وفات ایشانه مرحوم محقق. و بعدم مرحوم علامه حلی که قدس الله سره، خب ابتداً جزء علمای شیعه، بعدش هم با اون اسلام آوردن محمد خدابنده در اون تشکیلات بود، اما اینا هیچ کدومشون ولایت به این معنا نداشت، من نمیدونم. لذا مرحوم شیخ میگم این عبارت ایشان که خیلی عجیبه، یعنی ظاهر عبارت که خیلی، و ما کانو یودعون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته. مرحوم شیخ میگه و اما قوله و من تأمل احوال این بزرگان فهو استشهادون علی اصل المطلب، نه اینکه اینا ولایت داشتن و اعمال ولایت. خود شیخ ملتفته اصلا به هیچ کدوم از این سه نفر نمیخوره، اصلا هیچ کدوم از این سه نفر یک شائبه ای که اینها درشون اعمال ولایتی کرده باشن وجود نداره. حالا فرض کنم ممکن در خود محقق کرکی اونو نامدن در ایران شائبه باشه، یا بعض دیگه، یا شهید اول، چون فرض کنین آیان سربداران از شهید خواستن بیاد در سبزوار به اداره جامعه شیعه بکنه، شبه شاد باشه. اما در این سه نفری که ایشان اسم برده با جلالت شأن ایشان، لذا علامه میگه فهو استشهادون علی اصل المطلب، یعنی میشه قبول کرد خراج رو از سلطان جائر.
به یه نفر
اون تصدی به اصطلاح اون ولایت اصطلاحی ما که عمومی نیست، ولذا عرض کردیم اونم یک نحو فقه تصدی است، اما ولایت شخصی اسمش گذاشتیم. اصلا این ولایتی که الان ما در فقه صحبت میکنیم شخصی نیست، ولایت شخصی هم ثابته ولو ولایت عامه نباشه. در ولایت شخصی خصوصیات شخصی و نقصی که اون داره یا کمالی رو که بر اون میخوان در نظر، اما در ولایت اجتماعی این نیست. و هو حل ما یؤخذ ما من السلطان من الخراج علی وجه الاتهاب و من الاراضی علی وجه الاقتطاع. میگه اصلا و من تعمله این جداست از این قلت و قلت جداست، اصلا به حساب واو استینافی است، شاید اینجور باشه. و الا انصافا اگر این تتمه کلام باشه که خیلی عجیب و غریب به نظر میاد، یعنی من اول که خوندم با ذهن خالی خودم اینه تتمه کلام خوندم و خیلی هم تعجب کردم، چون میگم یه کسایی اسم برده که اصلا در شایبه ولایت مطرح نیست، نه اینکه اصلا تماما اون طرف خطن، نه اینکه شایبه ولایت باشه. الان این که ماکان این مطلب هم گفتم یه توضیح بدم، ظاهرا حرف شیخ بد نباشه، والله انصافا اگر این نباشه و ظاهر رو بله باشه خیلی قدیری. بعد ایشون عبارات اصحاب رو عرض کردم، شیخ قدس الله نفسه عبارات رو آورده و از این عبارات یک مقداری منسجم نیست، باز مرحوم سید منسجم کرده بوده، یه مقدار راجع به همون ترتیبی که سابقا داشتن در سر عبارات شهید یا دیگران که این عبارات یعنی چی اون عبارات، که خب طبعا ما در این مسئله وارد نمیشیم. بله بعد از اینها ها تقریبا میشه گفت از این عباراتی که تالا خوندیم شاید غریب ترش عبارت مرحوم شیخ جعفر کاشلقتا باشه، که این عبارت شیخ جعفر کاشلقتا رو آخر بحثشون ورده در این چاپی که دست من هست صفحه 223. بله بعد ایشون نوشته که بله کما سر رهبی بعض الاساتین، من چون میخوام عبارت خود مرحوم شیخ جعفر بخونم بقیه عبارت، بعد بیان ان الحکم حضور الامام مراجعت او او مراجعت الجائر نوشته و اما مع فقد سلطان الجور، اگر سلطان جور نباشه یا ضعفی یعنی تسلط و عدم تمکن من مراجعتهی یا تمکن از مراجعش نباشه، پس کن در عراق مثلا فالواجب الرجوع الى الحاکم شرعی، این از کلمات شیخ جعفر، از ولایت الجابر انما تثبت انما ثبتت على من دخل في قسم رعیته حتی یکون فی سلطانه و یکون مشمولا لحفظه من الاعدا و حمایتی. این مشمولا یکی از مبانی است که در حقیقت شیعه اموال اینا رو قبول میکنه، زکاتشون رو خراج اینا رو میده، دزدی میکنه خراج بهشون پرداخت میکنه، چون برای اینکه اینها به هر حال جامعه اسلامی رو نگه میدارن برای حفظ شیعه، یعنی حفظ جامعه شیعه و جامعه اسلامی از دشمنها، اینم یکی از تصورات. فمن بعد عن سلطانهم او کان علی الحد فی ما بینهم، بین مثلا عراق ایران مثلا، او تقوا علیهم فخرج عن ماموریتهم فلا یجری علیه حکمهم اقتصارا علی المقتوع به من الاخبار و کلام الاصحاب فی قطع الحکم بالاصول، اون حکمی که با قواعد و اصول داره خارج، و تخصیص ما دل علی المنع عن رکون الیهم، چون روایات داریم که رکون به ظلمه نشه، پس بنابراین این مقدار اشکال نداره به خاطر روایت. اینم مبنای آخری که ایشون نقل میکنه از مرحوم شیخ جعفر کبیر. این خلاصه مبانی. یکی از مبانی هم رجوع به شیعه بود، حالا یادم نمیاد در این وسط در این عبارتشون کجا بود، قولش خوندیم. اونی که حالا البته خود مرحوم شیخ در یک عبارتی داره، لأن المستفاد، همون صفحه که الان گفتیم 223، من الاخبار الاذن العام من الائمه علیهم السلام به حیث لا یحتاج و بعد ذالک الى اذن خاص فی الموارد الخاصه منهم ولا من نوابه. من به نظر این حرف شیخ از همش بهتره، این حرف شیخ، یعنی به ذهن میاد که خلاصه بحث بکنیم در این تنبیه دوم، ظاهراً در زمان غیبت هم همون حکم حضور داره، چون این مطلب از زمان ائمه علیهم السلام از امیرالمومنین شروع شده تا زمان حضرت مهدی و یک نواخ بوده. این تعبیر ایشون اذن عام، چون ما هم از اول میگفتیم اذن عام چون نیدودن در عبارت شیخ، به ذهن ما این حرف حرف خوبی است، فقط باید به این بهش اضافه کرد که ما اصولا این مسئله رو یک مسئله ولایی میدونستیم و ائمه علیهم السلام اجازه دادن به شیعه. مثلا آقای شیعه نه هستن در یک کشور دیگری هستن دور از مثلا کشور رسمی شیعه، اینها اصلا احتیاج به حاکم ندارن، میتونن تو شؤونشون برن، میتونن از اون اموالشون از مالیات هاشون از اینها خرید و فروش بکنن، اگه خراجی باشه خرید و فروش کنن با اموال دولت، نه به معنای حقانیت اونها میتونن. اون اذن عام میکعمه دادن چون طول زمان داره، 250 سال که ظاهر بوده، بعدم زمان بقیت الله و در روایاتش هم زیاده، بعدم فتاوا، ظاهرا اینطور بشه در بیاریم یا فتوا باشه یا یک اذن عام می باشه که برای شیعه در جمیع زمانها صادر کردن. حضرت سجاد و حضرت باقر و مدتی از زمان امام صادق زمان بنی امیه است، امام حسن و اگر راست باشه که امام حسن و امام حسین جوائز معاویه رو، چون عرض کردم تو بعضش داره که معاویه 1,000,000 درهم برای ایشون فرستاد، فکر نمی‌کنم سندش هم این اولی معتبر بود، یقبلان جوائز معاویه سندش روش صحیح بود، اما فکر نمی‌کنم، من هنوز داره اونجا داره علی حسن و حسین کانا یقبلان از یزید، نه اون چون اون نکته دیگری داره، اون چون قیام مسلحانه شده و به ذهن من میاد اصلا نکتهش هم این بوده که ما مخواستم بگن که اصلا بیعت یزید منعقد نشده، بیعت با منه اصلا، چون اهل کوفه با ایشون بیعت کردن، چون بیعت یزید مبتنی بود بر بیعتی که معاویه پدرش از مسلمان ها در قبل زمان حیاتش، از اون ور این بیعت زمان حیاتش مخالف با قرارداد صلح بود، چون در قرارداد صلح قید کرده بود که من کسی رو بعد از خودم تعیین نکنم، همچنین بعد پاره کرد، گفت تمام این قراردادی که با امام بلاسوا تحت قدمه یا هاتین زیر پای من هستن بهش اعتنا نمیکنه، پاره، اما این حق نداره این کار بکنه، حق این طوریست که بیاد برای خودش هر کار بکنه. نه ها باز برگشتی از این در بیاریم مشروعیت دولت ها را، یا از این در بیاریم دو چیز رو، یکی اینکه لااقل بگیم تو امور مالی تصرفاتشون درسته، یا بگیم تو امور اداری درسته، اینو نمیشه اثبات کرد. اون بحث مالکیت تابع این نیست، نه اون بحث دیگریه، از این در بیاریم این قسمت رو مشکله، اما اذن عام برای شیعه، خوب دقت کردین، اذن عام برای شیعه در این که در حکومت های فاسد اهل سنت باشن طبق اون حکومت ها به کاری اشتغال پیدا کنن، تولی ولایتی داشته باشن، و لکن شرط اساسیش اینه که معینن و دقیقاً حرام نباشه. فرض کن مالیات گرفتن، بگیم اصل گرفتن مالیات درسته، اما فرض کن یک مالیاتی گرفتن، فرض کن با مثال از شراب فروشی ها یا از اماکن فساد دیگه، بیاد مأمور این جلب این مالیات بشه یا از این مالیات استفاده بکنه، مخصوصا اگر مالیاتی که از اینا گرفتن عین خارجی است، فرض کن از شراب فروشی ها من با مثال شیشه های مخصوص شراب رو گرفتن یا دبه های مخصوصی گرفتن از شراب فروش، وقتی این دبه ها رو بخره، اینا مشکله، چون داره در بعض از وقت مالم یعرف الحرامه به اینه، ما دقت کردیم، نه اون توسعه بدیم بگیم مشروعیت دارن نظام اداریشون، مشروعیت دارن نظام مالیشون، نه باز یک توسعه دیگه بدیم بگیم تمام اموری که به عنوان مالیات گرفته شده میشه گرفت، این مشکله، این دومی مشکله، این دومی دقت کردیم، این مالم یعرف الحرام منه به اینه، این ظاهرش اینه که یا خود اون جعل باطله، مثلا مالیات از مراکز فساد گرفتن یا ظلم کردن گرفتن، بنا بوده زکات مثلا 10% باشه، اینا آمدن در از این روسا 30% گرفتن. خب این عرض کردم احتمال داره شخص صفوان و جلالت شأنش و اون عبادت و زهد و ورع و تقواش باشه، مثل قصه علی ابن یختین. این که اجمالاً انسان از این اموال دوری کنه، این که مسلمه، نمیشه این کارش کرد، اما این که واجب باشه این مشکله، این که حرام باشه که مرحوم مقدس اردبیلی گفتن، این مشکله. پس بنابراین وقت اگر بنا شد که در جایی احتیاج ظاهرن احتیاج به اذن امام نائب هم ندارم که بنابراین شیخ فرمودن به هی صلاح یحتاج و بعد دالک الى اذن خاص من الموارد الخاصه ان هم ولا من نوابه هم من هم ولا من نوابه هم. این حرفشون از من حرف خوبیه. عملا هم شیعه این طور بوده. پس اون در کشورهای اسلامی که اصلا دور نزدیک همسایه ها غیر همسایه ها اگر شیعه بوده میرفت اونجا کارمند بوده اموال خرید و فروش، فقط اون مقداری که مشخص بوده حرام رو نمیتونه، یا حرام جعلش حرام باشه، منزی که مالیات رو از مراکز فساد بگیرن، یا جعلش حرام نیست تطبیقش حرام باشه، منزی که به جای زکات 10% 30% بگیرن. رفتن به جای اینکه مثلا من باب مثال از هر 100 تا گوسفند یک گوسفند بگیرن، از این نفری که 10,000 تا گوسفند داشته 50 تا گوسفند گرفته، با 10 تا بگیرن 50 تا گوسفند گرفته. این چون حرامه به عینه است، این نمیتونه تصرف کنه. اونی که از روایات دقت کنین، اونی که از روایات، کما این که بعید نیست باز از مجموعه روایاتی که مثل عمر ابن حنظله که ائمه علیهم السلام اجازه میدن شیعه خودشون حاکم داشته باشن، ولی داشته باشن، اگر شیعه موفق شد که جایی رو به عنوان خودش مستقلا داشته باشه، ظاهراً تابع ولایته. اگر ولایت گفت مثلا برین کارمند بشین قبول بکن، گفت نشین قبول نکنن. و این به اصطلاح استقلال شیعه این اینجور نیست که همیشه حتما باید با شمشیر و مثلا با جنگ و اینا. میدونیم در دنیای امروز یه تفکری به نام فدرالیسم به اصطلاح وجود داره، یا اتحادیه و اول عربا، یا همین که ما میگیم ایالات مثلا متحده یا امارات متحده عربی. این اتحاد یا عدم مرکزیت ممکن در خیلی بعضی از کشور اروپایی هم باشه، یه منطقه ای رو مثلا شیعه ها زیادن بگه آ این منطقه شما دست خودتون، هر چه احکام میدونین اجرا بکنید. این مراد ما از حکومت شیعی حتما این نیست که قائم ممکن است بگم مثل این که فرض کنید در سبزوار ممکن حکومتم کوچیک باشه، سبزوار سربداران وقتی مسلط شدن نامه نوشتن به شهید اول که شما ببین فقه اهل بیت رو پیاده کنید، چون این الان دستگاه در اختیار شماست. خب در زمان صفویه احاطه بیشتری پیدا کرد، کل ایران در اختیارشون گرفت و از همین مرحوم محقق کلکی خواستن برای اداره بلاد و ایشون عرض کردم، ایشون نجف بود، ظاهرا تابستان سالی یکی دو بار یک بار دو بار به حسب بشروط به ایران می آمدن و تقریبا تمام شهرها سر می زدن، اوضاع رو می دیدن. حتی داره که جایی اگر شبهه بود پرونده های قضایی رو به دقت می خوندن، تعبیر سجلات داره. این پرونده های قضایی رو واقعا یک وقت خاصی می خواد. حالا واقعا مگه بگیم پرونده هاشون کم بوده؟ به الله با این اوضاعی که ما الان داریم رسیدگی به این پرونده های قضایی مثلا حکمی که شده خیلی عجیب غریبه. این مگه شوخی باشه مثلا؟ حالا چرس شما باز شروع کردید روزه خودتون رو خوندید. عرض کنم خدمتتون که واقعا یعنی مگر بگیم واقعا اینا توفیقات الهی داشتن مرحوم محقق، واقعا تصور این مطلب همون که بیاد کلیات رسیدگی کنه وقت میگیره، واقعا وقت میگیره. حالا چه برسه به این که بیاد پرونده‌های قضایی که مثلا بیاد در شهر کاشان، گفتن کاشان رسیده گفته این کسی رو قاضی کردن که اصلا این فیلسوف فقه نخونده فلسفه خونده، گفت همه پرونده‌هاش رو بدید، میگن همه هم نه، گفت همیشه درست حکم کرد. حالا غرض این که اینطور نمیکنه من صد و صد دارم، اینی که واقعا یا تیول عرض بوده تیول زمان بوده تیول مکان بوده، من نمیفهمم چی بوده. این واقعا یک توفیق عجیب الهی است برای ایشان. پس بنابراین اون چی که به ذهن این حقیر سر با تقصیر میرسه ظاهرا حق با همین عبارت شیخه، این یک اذن عامیست برای شیعه که با مسائل مالی اهل سنت که میکنن، مادام یا در جعلش یا در تطبیقش ظلم محض و دروغ نباشه و حرام نباشه میتونن تصرف مالی بکنن. لکن این بین معنا نیست که الزام آور باشه، به حیث این که مثلا اگر سلطان جور رو امکان داشته باشه مثلا از ولی فقیه مثلا اجازه بگه و شرایط اقتضا بکنه حتما باید اونطور باشه. البته چون ولایت هم پیش ما محدودیت هایی داره، یعنی اینطور نیست که ولی فقیه مثلا بگه که مثلا این عرض خراجی عراق اصلا خراج ندین، این روشن نیست این مطلب. الان راجع به عرض خراجی چون من باز دو مرتبه صحبت میکنم ان شاء الله تعالی بلا
کسی داره مثلا قاضی حرام داره چرا این مالیات در مالیش باید بده دیگه؟
عرض کردم ببینید خب نمیشه چون از حرام گرفته شده نمیشه. اون دیگه چه شیعه باشه چه سنی باشه نمیشه. میدونم عرض کردم مخلوط باشه، حالا پس که خمسشی میده یا تصرف بکنه اون بحث دیگریه. نه اگر نه این آقا را منصوب کردن برای اینکه فقط مالیات حرام بگیره، این معلوم نیست این نه منصبش درسته نه ولایتش درسته نه پولی که میگیره درسته. علاوه این خلاصه بحث. اما این منافات نداره که اگر در جایی ولایت بود با شؤون خودش و با شرایط خودش و با در نظر گرفتن خصوصیات در اون جور موارد حق داشته باشه که مثلا بگه نه شما دیگه در مثلا دستگاه زلمه نرین، بیاین در همین دستگاهی که شیعه هستن، یا اموال زلمه رو نگیریم. ممکنه این امکان داره، اما اون حکم خیلی مقدمات میخواد. این که بخواد بیاد صاف یه چیزی برای خودش بگه این ثابت نیست، چون درباره ولایت فقیه صحبت کردیم و این که چطوری میتونه احکام بده این دیگه تکرارش نمیکنه. میمونه یک مطلب که اگر فرض کنید ولی فقیه آمد گفت اصلا زمین خراجی یا خود شیعه خراجی نیست، این روشن نیست. عرض خواهیم کرد بعید نیست که حسب قواعد این درست باشه، حسب قواعد، لکن عملا با عمل اصحاب و با روایات جور در نمیاد. چون ما انشاءالله عرض خواهیم کرد به ذهن ما میاد اینه که زمینه که مفتوح انوطن هست مثل عراق، خصوص عراق ذکر شده، این رو خراجی کردن به اون معنایی که گفتیم، به ذهن ما میاد حکم ولایی باشه که امیرالمومنین در زمان اون دومی این مطلب فرمودن. معلوم نیست حکم اولی باشه، این روشن نیست. وقتی اگه حکم ولایی بود آیا حاکم میتونه در زمان خودش بگه این حکم اون زمان بوده، حالا حکم عوض بودیم زمین عراق ملک میشه؟ عرض کردیم ما باشیم و قواعد شاید بشه اثباتش کرد، اما با وجود روایت و فتاوای اصحاب بسیار بسیار مشکله. لکن اون چه که الان عملا در عراق ملکه، کسی خراج حسابش نمی کنه، عرض خراجی حسابش نمی کنه، می خرن می فروشن املاک، زمین های بزرگ وقف می کنن، مخصوصا کسایی که زمین های بزرگ دارن، صدها هکتار هزاران هکتار زمین دارن. خب تمام اینها خلاف اون قاعده است دیگه، بله نمیشه گفت غلط. نمیدونم چی شده اصلا، کلا قصه عوض شده. ولی مرحوم شیخ اینجا نوشته که نمیشه که خراج نده، حتما باید خراج بده. نمیدونم مرحوم شیخ زمان خودشون در عراق دارن زن نداشتن، همین الان هم زمان همینطوره. نمیتونه نه احکام نمیتونه. من عرض کردم ببینید این راه رو میتونیم علمن اثبات بکنیم به این مقدمه که عرض مفتوح انوطن حکم اولیش این نیست که خراجی باشه، بگیم در اختیار حاکمه، حتی میتونه تقسیم بکنه بین رزمنده ها تقسیم بکنه، حتی میتونه
برداشته شده
بنابراین نظریه اعتباری
که
هم تو
درس
اصولا
فهمیدید اون حکم برداشته
نمیشه، هست اون اسمی متعارض قیام نمونه. شیخ هم قائله که همینطوره. علی‌ای‌حال ما انشالله عرض خواهیم کرد، حتی ممکن است تقسیم بکنه انشالله در خلال بحثا میاد. من میخوام اینو بگم که این حکم اولی نیست و تعامل حکم اولی باش نشده و لزام منحصر شده به عرض عراق. این همه زمین گرفتیم، هم مفتوح انوطن ما داریم، اینه منحضرش کردن به عراق. قرص این که مشکلاتی داره که من بعد عرض میکنم. اگر حکم ولایی باشه خب ممکنه تو بگیم یک حاکم شرعی که مبسوط الید هم هست و درست و حساب شواهد و قرائن اعلام بکنه، آقا ما از امروز اعلام بکنیم عرض عراق برای هر کسی که درش مالکه، زمین عراق دیگه مفتوح انوطن نیست، از این مفتوح انوطن هست، از خراجی بودن خارج شده، هر کسی که قطعی گرفته مالکه شد. عرض کردم ما باشیم طبق قواعد ممکنه، با قواعدی که بعد عرض خواهیم کرد، اما انصافاً با مجموعه روایات مشکله و فتاوای اصحاب. تنبیه سومی که ایشون قرار دادن که باز در امروز اشاره بشد، سوال اینه که از روایاتی که ما داریم که خراج و مقاسم و زکات یا صدقه به تعبیر ایشان گرفته میشه خرید، آیا این خاص به همین سه عنوانه یا هر چی در اختیار ظالم و جائر هست میشه گیره؟ مثلا الان خیلی متعارف مالیات میگیرن، یا نه همون مالیاتی که در زمان روایات بوده، مثلا صدقه و زکات زرع بوده، حیوان بوده، فرض کنیم به اینکه نقدین بوده، تجاره مال و تجاره بوده، حتی عشر بوده، بیایم قبول بکنیم خصوص اونهایی که در زمان. اما اگر پس یه مالیاتی ظلمن از مال شخصی میگیرن غیر از این، آیا اونو میشه خرید یا نه؟ اموال مردم رو مصادره کرده مثلا ظلمن و عدوانن. مرحوم شیخ اینطور داره که ظاهر اخبار حل الخراج و المقاسمت المأخوذ من الاراضی التي يعتقد الجائر كونها خراجیه و ان كانت عندنا من الانفال. این خراجی اینجا اون خراجی مصطلح نیست، این خراجی اینجا مالیات، مالیات داده میشه. و هو الذی یقتضیه نفی الحرج، یعنی قاعده نفی حرج اقتضا میکنه اینو بگیم، بگیم جمعی اموالی که دست دولت هست، حالا مالیاتش زور بوده نبوده، خصوص اون مثلا صدقات و زکات معین نیست، خصوص خراج از زمین عراق نیست. فرض کن بعدها از قوم و غیر قوم و از خراسان و از همه جا خراج میگرفتن، گفتن خراج خراسان آمد، بگیم میشه خرید خراج رو مطلقاً. بله نه مقتضا بعض دلت مول اختصاص، اون وقت حالا متعرض بعضی عبارات شده و بله که من فعلا وارد نمیشم. و به مایز حرامین الاختصاص ما تقدم من شهید و محقق ثانی. ولی انصاف ان کلمات الاصحاب بعد تأمل فی اطرافها ظاهرتون فی الاختصاص به اراض المسلمین خلافا لمستظهر المحقق الكركي من كلمات الاصحاب اطلاق الاخبار مع ان الاخبار اکثرها لا عموم فيها ولا اطلاق. درسته ادعیشون عموم نداره، انصاف قصه نه، بعض الاخبار الوارده الجامع في الاراضي الخراجيه التي جمعها اصحاب الكفايه شامله لمطلق الارض المضروب عليها الخراج من السلطان. نه لو فرزه آخرش یک مطلبی داره شیخ که آی خوینان بیشتر به همین رأی رفتن، ضرب الخراج على ملک غیر الامام او على ملک الامام لکن نه به عنوان منصب امامت مثلا او على الاراض التي اسلم اهلها عليها طوعا خراج گرفت. مثلا فرض کنید الان مثلا قسمت های بزرگی از کانادا مثلا مسلمان شده، همین هند جنگل های بزرگی داره یا آفریقا جنگل های زیادی داره، اینا مسلمان شدن طوعا، میگه برای شما طوعا مسلمان شدید، من زمینتون زمین خراجی حساب میکنم با اینکه مفتوح انوطن نیست، که حالا بعد یک شرحی هم ما عرض میکنیم. لم یدخل فی منصرف الاخبار قطعا، این دیگه اخبار شامل این نمیشه. ولو اخذ الخراج من الارض المجهوله المالك معتقدا لاستحقاق اياها ففيه وجهان. انصاف قصه عرض کردم همین کرارن و مرارن عرض کردم، این قصه یک مشکلات اساسی داره، این تنبیهات هم حلش نمیکنه، چون عرض کردیم ما باشیم و ظاهر این روایات و ظاهر وضع شیعه، شاید به ذهن بیاد که اصلا این روایات امضا میکنه حتی مسائل مالی رو مطلقا، یا امضا میکنه اداره رو قبول بکنیم، سنی ها متوجه اداره جامعه شدن، امر جامعه دست اونهاست، قبول بکنیم، بگیم این نظام از طرف ائمه امضا شد، لیکن انصافش این خیلی مشکله، با مجموعه روایات ما نمیسازه. از اون طرف بیان بگیم خراج اینا که از خصوص عراق میگرفتن، که میگه برو از خراج بخر یا از مقاسمه، از اون گندمی که از انصافا اینم مشکله، اینکه چون فرمود اینم مشکله، یعنی اینی که به شیعه بگه برو نگاه بکن این گندم میگم اگر مال عراق بخر، مال مثلا خوزستان نخر، مال همدان نخر، مثلا مال سوریه است، خیلی بعیده انصافا، هم یکی اونوریش خیلی بعیده، هم یکی اینوریش خیلی بعیده، انصافش خیلی بعیده. ظاهر ما باشیم و ظاهر روایت اینی که ایشون گفته لا عموم فیها ولا اطلاق، نه خب نمیشه اینو قبول کرد، ظاهر روایت مجموعه اموالی که دست دولت بوده به عنوان زکات جمع‌آوری کرده، به عنوان مالیات جمع‌آوری کرده. عرض کردم تدریجا کلمه خراج از اراضی خراجی خارج شد، خراسان و اصلا در این که اصلا اراضی خراجی چند تاست هم اختلاف داشتن، مشهور فقط ارض عراقه، با اینکه مفتوح انوطن زیاده. و بیایم ملتزم بشیم به این که خراج یعنی خصوص اون روایتی که خراج داره خصوص زمین کوفه، خیلی خیلی بعیده انصافا بین این الله فوق العاده این مطلبی که ایشون و اختصاص فوق العاده بعیده. بله اون چه که ما از روایات به زور در آوردیم که الان اثبات کردیم ما یعلم انه حرامون به اینه ما یعلم انه حرامون به اینه اینه میشه استثناء کرد، اینه انصافا میشه استثناء کرد. اما از این دایره رو پا کنار بذاریم سوال بکنیم این زکات از صدقه مثلا این خراج کدوم شهره، این زکات به اندازه گرفته شده یا نه، خلاف ظاهره، جدا خلاف. این زکات مثلا فرض کنید یه جایی هست رؤوس جبال، رؤوس جبال جزء انفاله، اونجا گندم دیم کاشتن، سوال بکن که این زکات از این گندم دیمه چون جزء انفال، انفال مال امام معصوم مال اینا نیست پس نخر. انصافا این تقلید خیلی خلاف این روایتی که تالا خوندیم همچه حرفی توش در نمیاد، اصلا خیلی بعیده، چنین چیزی خیلی بعیده. اصلا اگر چنین چیزی بود باید بین شیعه مشهور باشه کار به روایت من به قول مرحوم سید مرزا، چون سید مرزا میگه راه ثبوت احکام در فقه شیعه تلقی شیعه است، روایات نه این فایده نداره، روایت ابهام داره اجمال داره متونش مختلفه مستر، اصلا دست به روایت نزنید، دست به ترکیب روایت نزنید، این باب کلا ببندید، باب روایت کلا ببندید، بریم رو تلقی شیعه
که هر دومت بیشتر میشه.
خب دیگه حالا همون میگه بقیش هم اصول عملی بریم. اگر این مبنا رو هم قبول کردیم، مبنای سید مرتضی قدس الله سره رو قبول کردیم، قطعا این تلقی شیعه نبوده، قطعی سن این مطلب واضحه. بیان یکی که حساب بکنه این گندم رو از انفال گرفتی، گندم بوده که تو انفال کاشته شده یا تو انفال نبوده، این خراج از مثلا خوزستان بوده که این غیر صحیح مفتوع انوطن نبوده، مثلا با مثال از بحرین گرفتی چون بحرین اصلا اهلا به خودشون اسلام آورده، این از بحرین گرفتی، این زکات نقدین از بحرین گرفتی مثلا یا از عراق گرفتی یا از بصره گرفتی، این فرق بین این دو تا گذاشتن انصافش ما باشیم و این روایات ما باشیم و سیره نبوده، انصافا خیلی مشکله، هم اون اولی خیلی مشکله هم این دومی خیلی مشکله. لذا به ذهن ما میاد مجموعه اموالی که به عنوان اموال عمومی مسلمان ها در اختیار نظام های سنی هست میشه شیعه با اونها تعامل ملک بکنه الا ان یعلم انه حرامون بینه. دیگه فرق بین مجهول المالک و غیر مجهول المالک و انفال و منفال و هیچ کدوم اصلا اهلا طوعن و این تقسیمات اراضی به نظر ما تاثیرگذار نیست تو این مسئله. حالا فرض کنیم مثلا کانادا که مشاور جنگل داره و جنگل‌های معروف آمازون نسوی چون بیاد اونا مثلا مسلمان بشن بیاد از اونا خراج بگیره، داد ظاهرا شیعه میتونه با اونا معامله بکنه، ظاهرش اینطوره. یا در هند که مدت‌ها حکومت سنی بود گاهی هم حکومت شیعی بود مثلا توی منطقه حیدرآباد و اینها، نه حیدرآباد که سنی هست، نه اون منطقه چیه گجرات احمدآباد و گجرات. علی‌ای‌حال این به ذهن ما اینطور میاد که انصافا این تنبیهی رو که ایشون فرمود، البته آقای خویی هم اجمالا با ایشون موافقت کردن که خصوص اخبار همینه، خراج ارز خراجی که اعراب، انصافش ما هرچی تو رو تأمل کردیم یا به سیره نگاه میکنیم اثبات این مطلب خیلی مشکله، فی غایت صعوبت و الاشکال. بهترش همونه که در روایت آمد الا ان یعلم انه حرامون بینه. بیاییم بگیم مجموعه اموالی که در روشن شد در دولت‌های اسلامی به عنوان مالیات اسلامی جمع آوری میشه، این مجموعه قابل برای شیعه باشه میتونه تعامل ملک بکنه الا ما یعلم انه حرامون بینه. این تقسیم بیده که مرحوم شیخ فرمودن قبولش فوق العاده مشکله. و صلی الله علی محمد و آله.